جمله گوینده خبر تمام نشده بود که ترق زنگ میزنن که او خبر تکذیب شد. گوینده خبرم که مجبور است تکذیبیه یه خبر بخونه. خبرهای دروغ و پروپاگاندها توسط بعضی از رسانه‌ها جای خود، حاشیه پردازی‌هایشان هم جای خود. دقیق خبرهای فیک و دروغ زیاد شده که بعضی از رسانه‌ها اعتبار خود بیخ از دست دادن. حال مردم هم زیادتر بر رسانه‌های آزاد و مستقل، البته اگر وجود داشته باشن، مراجعه میکنن، چون میدونن تنها اونا هستن که انگیزه‌ای برای تحریف خبر و یا حاشیه سازی ندارن. قدردانی میکنیم از همراهیتان، از تعاملتان، از مشارکتتان با برنامه روی موج جوانی که بر ما پیامک روی میکنین، چی به صورت صوتی چی به صورت متنی، در مورد موضوعات برنامه ها، در مورد خود برنامه. واقعا خیلی خیلی ممنون هستیم از شما و باز هم میخواییم که با ما همچنان تعاملتان را حفظ کنین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. پیامک های شما خوبان به دست ما رسیده، بعد از یک وقفه بسیار کوتاه میخوانیمشان. علیرضا محسنی از مشهد گفتن سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه دستاندرکاران برنامه روی موج جوانی. شما یک رسانه محبوب برای من و خانوادیم هستین، چون هم به اطلاعات ما اضافه میکنید هم سرگرمی دارید. واقعا تشکر از شما. شریف مختارزاده از کابل گفتن متاسفانه رسانه های داخلی امروز ضعیف عمل می کنند، برای همین اکثر مردم به سمت رسانه های خارجی میرن و خب همین باعث میشه که فرهنگ اونا وارد ذهن و فکر مردم شد.
مستقل بودن رسانه مهم هستن، باید رسانه مستقل باشه و آزاد باشه و بی‌طرف باشه تا مردم سرش اعتماد و اعتبار بکنن، و معمولا برای آگاهی دهی نقشی بسیار خوب دارن. مستقل باشه میشه که تمام جامعه بالاش اعتماد کرد و هر آن چیزی که نشر و پخش میکنه بالاش اعتماد شد.
قاسمی از هرات گفتن سلام، کمتر رسانه امروز مستقل هست، چون اصلا دولت ها بر رسانه های مستقل اجازه کار نمیدن، اگرم اجازه بدن حتما دخالت در برنامه های رسانه ها دارن. فاطمه صدات از نیمروز گفتن سلام، هر یک از ما جوانها یک رسانه‌ای هستیم، چون از طریق اینترنت و فضای مجازی میتونیم تا جایی که میشه اخبار و اطلاعات را درست نشر کنیم.
امروز دنیای رسانه ها، دنیای اطلاعات و دنیای فناوری، دنیای تکنولوژی و پیشرفت است. ما شاهد هستیم که جهان به کجا رسیده و رسانه ها چی نقش برای تغییر جهان، برای تغییر جهانی شدن داشتن. ما نمیتونیم از انکار مثبت رسانه ها چشم پوشی کنیم، یعنی ما نمیتونیم که فعالیت رسانه هایی که دهی چند سال اخیر در افغانستان بوده، در جهان بوده، او را نمیتونیم نادیده بگیریم. تاثیرگذاری مثبت خود رسانه ها داشته، واقعیت های جامعه را انعکاس داده، مردم صدای خود را بلند کردن، مردم در برابر ظلم، استبداد و بدبختی ها ساده شدن و توانستن از حقوق فردی و انسانیشان دفاع بکنن، و این در انعکاسی حقیقت ها رسانه ها نقش اساسی و اول را داشته.
آقای حامد ابراهیم‌زاده از مزار شریف گفتن که سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی، برنامه تان را خیلی دوست دارم و ازش زیاد استفاده میبرم و دوست دارم یک روز با شما هم کار شم.
علیکم سلام، بخیر و سلامت باشین. صبرالدین صابری هستم، باشنده کابل. والا رسانه ها را بسیار زیاد دنبال میکنیم دیگه. رسانه ها بسیار اهمیت زیادی داره. یک انسان در هر گوشه و کناری که باشه میتونه که خبرها را، یکان موضوعات ها را از طریق رسانه ها دیگه پیدا کنه. در غیر صورت ما به هر جای دسترسی پیدا نمیتونیم، دیده نمیتونیم. بعض واقعات همین رسانه هاست که بر ما پیدا میکنن و نشان میتونن.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
تمام کهکشان نشان از تو دارن.
بیا همیشه در اوج باش،
زمان بدون تو سر گذر نداره.
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری، اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سد. گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان از تو داره. زمان بدون تو سر گذر نداره. جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام نا تمام ما همین جاست.
بر روی موج جوانی باش،
بر روی موج جوانی باش. با آخرین بخش،
گلانه.
تا چشم گشودیم بخیش آینه دیدیم، دریاب که تعبیر چه خواب است دلیم. ای بیت از بیدل دهلوی، شاعر آینه هاست. یکی از آینه های زندگی ما، دوستان خوب ما هستن، اونا که مثل آینه بی صدا عیب ما را به ما گوش زد می کنن. یک رقمی هم میگن که از دستشان ناراحت نشویم. با اوناست که زندگی زیباست. و ما سفارش شده که امر به معروف و نهی از منکر کنین، یعنی عیب های یک دیگر مثل آینه به هم بگین، قسمی که دیگر را از خود نرنجانیم. امام علی علیه السلام می‌فرمایند بدترین برادران تو کسی است که درباره نفس تو با تو تسامح کند و عیب‌هایت را به تو نگوید. وقتی باقی نمانده، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سومین نشست کابینه طالبان. رئیس ستاد مرکزی اربعین: 250 هزار زائر خارجی از ایران و عراق رفتند. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران مبنای حقوقی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. سومین نشست دولت موقت طالبان بر ریاست ملا هبت الله در قندهار برگزار می شود. سران طالبان قصر مندیگر در قندهار را برای این نشست انتخاب کردند. منابع محلی بدون اشاره به تاریخ دقیق برگزاری این نشست اعلام کردند ملا هبت الله آخوندزاده مرد اول گروه طالبان برای حضور در این جلسه راهی ولایت قندهار شده است. کسب مشروعیت بین المللی حکومت طالبان، ادامه تأثیر دختران بالاتر از مقطع ششم ابتدایی، مسائل اقتصادی و امنیتی اصلی ترین محور گفتگوها در این نشست اعلام شده است. تدابیر امنیتی در اطراف سفارت روسیه در کابل پس از سوء قصد اخیر تشدید شد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان دیروز دوشنبه تشدید تدابیر امنیتی در سفارتخانه را تایید کرد. طالبان نیز به سهم خود تدابیر امنیتی در اطراف سفارت روسیه را تشدید کرده است. طالبان تعطیلی 2000 شرکت غیر دولتی در افغانستان را تایید کرد. وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان امروز شنبه اعلام کرد از 2369 شرکت ثبت شده در این کشور فقط 461 شرکت فعال باقی ماندند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد تصریح کرد در یک سال گذشته 1010 شرکت غیر دولتی ورشکستگی و توقف فعالیت خود را به این وزارتخانه اعلام کردند. حبیب افزود تمامی این شرکت‌های فعال یعنی 300 شرکت داخلی و 161 شرکت خارجی خدمات بشر دوستانه به افغانستان ارائه می‌کردند. این مقام طالبان از تعداد افراد بیکار شده در پی تعطیلی شرکت‌های خصوصی اظهار بی اطلاعی کرد. رئیس گمرک هرات از افزایش عواید گمرک هرات برچیدار شدن فساد اداری و استانداردسازی گمرکات این ولایت خبر داد. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی در ولایت هرات می‌گویند که مبارزه‌شان بر علیه فساد در اداره گمرک ولایت هرات نتیجه بخش بوده و اکنون فساد اداری در این اداره به صفر رسیده و عواید یک سال گذشته در این اداره به 20 میلیارد افغانی ارتقا یافته است. مولوی محمد بلال رئیس عمومی گمرک ولایت هرات گفته است که در بخش مبارزه با فساد اداری در گمرک این ولایت تلاش‌های زیادی صورت گرفته و اکنون فساد در گمرکات این ولایت به صفر رسیده است. مولوی بلال همچنان گفته است که با صفر شدن فساد در این اداره عواید نیز روز به روز افزایش یافته است. رئیس گمرک هرات میگوید که در حال حاضر از کارمندان سابق و مسلکی نیز در بخش‌های مختلف اداره گمرک حضور دارند و فعالیت روزانه می کنند. مولوی بلال همچنان گفته است که تاجران همانند گذشته تجارت دارند و هیچ کسی از تاجران کار صادرات و واردات خود را رها نکرده است. او همچنان تصریح کرد که امنیت هم در بخش کاروبار تجارت تأثیر مثبتی داشته و اکنون تاجران بدون هراس کاروبارشان را ادامه میدهند. رئیس گمرک هرات تصریح کرده است که صادرات میوه خشک و تازه، زغال سنگ، سنگ مرمر، انواع نوشیدنی ها و قالی نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. مولوی محمد بلال همچنان گفته است که اخاذی ها نیز در مسیر راه ها و بنادر گمرکات نیز از بین رفته و همواره تاکید داشته است تا هیچ مامور گمرک به بهانه شیرینی و یا هم تحفه از هیچ فردی حق گرفتن پول و یا اشیای دیگر را ندارد. او خاطر نشان کرده است که طبق ارزیابی هایی که از ماموران گمرک داشته، از کسی پول و یا هم کدام معامله‌ای در بدل اجرای کار صورت نگرفته است. رئیس عمومی گمرکات هرات میگوید آنان در نظر دارند تا سیستم معیاری در گمرکات را فعال کنند. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در ولایت هرات همچنان گفته است که در حال حاضر پلان معیاری سازی از سوی مرکز نیز تایید شده و در آینده نه چندان دور کار معیاری سازی گمرک شروع خواهد شد. گمرک ولایت هرات با دو بندر تجارتی از نگاه اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد که عواید زیادی در آن جمع‌آوری و به مرکز و سایر ولایات افغانستان توزیع می‌شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخله ایران گفت 250 هزار زائر خارجی با همکاری دولت عراق برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از طریق ایران به کربلای معلا مشرف شدند. سید مجید میرحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخله ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا در پایانه مرزی شلمچه جنوب غرب ایران از برطرف شدن مشکل خروج اتباع خارجی معطل در پایانه مرزی شلمچه خبر داد و گفت با همکاری دولت عراق مشکل عبور اتباع افغانستانی برطرف شده است و مشکلی در خصوص تردد آنها نیست. میرحمدی افزود با پیگیری و رایزنی انجام شده اتباع پاکستانی نیز میتوانند اسخای میکنم میرحمدی افزود با پیگیری و رایزنی انجام شده اتباع پاکستانی نیز میتوانند از مرز زمینی به زیارت اربعین مشرف شوند و این مهم را به دولت و سفارت ایران در پاکستان نیز اعلام کرده ایم. میرحمدی گفت پیش از این اتباع پاکستانی فقط میتوانستند برای زیارت اربعین از مرز هوایی به عراق سفر کنند که این مشکل برطرف شده است و امکان تردد زمینی آنها به شرط حرکت، ورود و خروج به صورت گروهی و مانیفست امکان پذیر است. پایانه مرزی شلمچه در ولایت خوزستان جنوب شرق ایران تنها گذرگاه عبور اتباع خارجی برای شرکت در اربعین حسینی است. درباره وضعیت عبور و مرور و ترافیک زوار غیر ایرانی گفتگو کردم با آقای محمد امین یاقوت، رئیس حج و زیارت استان خوزستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون. خدمت شما عرض کنم به الحمدلله از روز گذشته، از روز جاری، امروز مرزها به الحمدلله روان شده. تردد بسیار خوب هست، خدمات نقل برقرار هست و به الحمدلله زائرین عزیز مسیرهای مرزی رو طی کردن و در طریق الحسین قرار گرفتن. ما خدمت شما هستیم. اگر
جناب یاقوت، آمار ورودی و خروجی مرزهای خوزستان تا کنون مشخص شده؟ حالا با این که هنوز
مرزهای استان خوزستان جمعاً تا کنون بیش از 1 میلیون نفر از مرزها عبور کردن و موج بازگشت در حال افزایش هست و انشالله امیدواریم به آیه نظم و انضباطی بتونیم زائرین رو پذیرش کنیم. حدود 200 تا 300 هزار نفر هم ورود انجام دادن که انتظار میره در روزهای آینده این موج ورودی افزایش بسیار چشمگیری رو داشته باشه.
بله، تشکر. آقای یاقوت، با توجه به تصمیم دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، مرزهای چذابه و شلمچه جهت ورود و خروج زائران غیر ایرانی در نظر گرفته شد که خب ما شاهد بودیم در روزهای اخیر با تصمیم یک طرفه دولت عراق برای این دوتا مرز به روی زائران مسدود شد، در حال حاضر وضعیت برای اتباع غیر ایرانی به چه صورت هست؟
به حمدالله مرزها الان باز هست، زائرین در حال تردد هستند. خدا را شکر وضعیت خوب هست. مرز شلمچه تعیین شده بود و کشور عراق مرزها رو بسته. الحمدالله الان تردد آزاده. ما خیلی 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 تأسف می‌خوردیم که از این حضور زیبا و مشتاقانه زائرین کشور عزیز افغانستان رو مشاهده می‌کنیم، ولی خب متأسفانه در مرزها مسئولیتی از طرف دولت عراق ایجاد شده و الحمدلله برطرف شد و زائرین مشرف شدن. اما امیدواریم سالهای آینده هرگز چنین منظری رو شاهد نباشیم و انشالله زائرین عزیز و اصیل و مشتاق زیارت ابا عبدالله الحسین از کشور افغانستان بتونن به سهولت عازم زیارت ابا عبدالله الحسین بشن.
خب آقای یاخود، بنون سؤال پایانی بفرمایید که خدمات مواکب مستقر در مرزها تا چه تاریخی در نظر گرفته شده؟
مواکب تقسیم بندی شدن از حدود 10 تا 15 روز پیش شروع کردن به خدمات ویژه که حالا از استاف رو از 5 سفر زدن، ولی خب از 10 تا 12 روز پیش وضعیتشون خوب هست، خدمات میدن. تقسیم بندی شده بعضی از مواکب تا 3 روز 4 روز 5 روز بعد از 40 هم حضور داشته باشن و بتونن خدمات شایسته رو به زائرین ارائه بدن. من از همه زائرین میخوام سفر رو مدیریت کنن، به روزهای آخر موکول نکنن و از کانال های رسمی و شبکه های رسمی اخبار مرزها رو داشته باشن، خدای نکرده با ازدحامی مواجه نشیم و شرمنده زائرین ابا عبدالله حسین نشیم.
بله، گفتگوی ما بود با آقای محمد امین یاخود، رئیس حج و زیارت استان خوزستان، برای بررسی اوضاع مرزی در این ولایت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت خلاء نظارتی مورد ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مبنای حقوقی ندارد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به برخی گفته‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران افزود، بیان وجود خلاء نظارتی و اینکه این خلاء هر روز بزرگتر می‌شود مبنای حقوقی ندارد، زیرا آنچه امروز انجام نمی‌شود مربوط به توافق 5+1 با جمهوری اسلامی ایران است که در قالب سند برجام تعریف شده و همچنین برقراری مجدد آن مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلام ایران برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، مستلزم رفع تحریم‌ها و اجرای تعهدات طرفین متعاهد است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره موضوع 3 مکان ادعایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد. ایران در خصوص 3 مکان ادعایی آژانس کمال همکاری را داشته است، اطلاعات و پاسخ و سوالات آژانس را ارسال کرده و جلسات گفتگو برای رفع ابهام نیز برگزار کرده است. کمالوندی تاکید کرد آژانس نباید بر مبنای اسناد ساختگی رژیم صهیونیستی که با اهداف خاص سیاسی در اختیار آژانس قرار داده می شود قضاوت و بر اساس آنها اعلام نظر کند. این نوع قضاوت برخلاف اصل بیطرفی و حرفه‌گری است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اخیراً در گزارشی ایران را به نداشتن تعامل و همکاری با آژانس درباره مسائل باقی مانده پادمانی متهم کرد. سومین نشست کابینه طالبان. رئیس ستاد مرکزی اربعین: 250 هزار زائر خارجی از ایران به عراق رفتند. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای آژانس درباره برنامه هسته ایران مبنای حقوقی ندارد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. وزیر صحت تامه حکومت موقت طالبان سفر اخیر خود به جمهوری اسلامی ایران را مثبت و پردستاورد اعلام کرد. دکتر قلندر عباد، وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل نتایج سفر اخیر خود به جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان سفرش به جمهوری اسلامی ایران را پردستاورد خوانده معیاری سازی خدمات صحی در افغانستان را هدف این وزارت خواند. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه و سفر هیئت 12 نفری حکومت موقت طالبان بر ریاست سرپرست وزارت صحت عامه و جمهوری اسلامی ایران از 3 تا 11 سپتامبر روشنی انداخته از میمانوازی جمهوری اسلامی ایران به ویژه وزیر صحت و سایر مقامات این وزارت تشکر و قدردانی نموده گفت این سفر روی دو هدف انجام شد، یکی شرکت در نشست G5 و دوم ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه مسئولین محترم وزارت بهداشت و درمان به هدف معیاری سازی خدمات صحی در افغانستان بوده است. عباد پاکستان، افغانستان، ایران، عراق و سازمان صحی جهان را از اعضای نشست G5 خوانده گفت G5 به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 تأسیس گردیده و هر از چندگاه نشست به هدف همکاری کشورهای شرکت کننده در راستای مبارزه جلوگیری از انتقال بیماری های ساری و انتقال کننده و چگونگی همکاری در راستای صحت و واکسین تدویر می گردد.
موږ د G5 د میټینګ اولنۍ غرض او مقصد دا و چې څرنګه موږ کولای شو چې دا کمیونیکیبل ډیزیز، دا ساري ناروغۍ دغه هیوادونه په کوم ډول باندې کنټرول کړي، د دې لپاره په کوم میکانیزم باندې، په کومه ستراتیجي یا په کوم پلان باندې دوی کار وکوي. او دویم غرض په دې کې د موږ دا و چې څرنګه موږ کولای شو چې هغه صحیح سیستم چې موږ په داخل د افغانستان کې لرو یا هغه صحیح سیستم چې موږ په دغو څلورو هیوادو کې لرو سرکن ته خپلو ولسونو ته، خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کوي. آیا هغه خدمات معیاري دي؟ هغه خدمات غیر معیاري دي؟ د دغو خدماتو په مقابل کې هغه د ولسونو ضرورت پوره کیږي یا نه پوره کیږي؟ دا ټول هغه شیان دي چې دا هم هلته تر بحث لاندې وو. او په هغه کې مو ځان ته یو ټاسک دا وټاکه چې موږ څنګه کولای شو چې هغه هیواد چې یو قوي صحیح سیستم لري هغه په خپل ذات کې بیا موږ راواخلو، د یو بل کمزوري هیواد سره یې شریک کړو، په یوغو کې ظرفیتونه پیدا کړو او هغه طرف ته رهنمایي وکړو یا یې لیډ کړو چې هغوی هم دا رکنته یو قوي سیستم جوړ کړي.
همچنان سرپرست وزارت صحت عامه با اشاره به دیدارهای هیئت حکومت موقت با مقامات جمهوری اسلامی ایران به هدف استفاده از تجارب ایران در عرصه صحت، بلند بردن ظرفیت‌ها و معیاری سازی صحی در افغانستان و استفاده از روش‌های جمهوری اسلامی ایران گفت در افغانستان بخش جراحی و درمان قلب، پیوند اعضا و سایر بخش‌ها به همکاری جمهوری اسلامی ایران فعال گردیده و همچنان ساختمان افشار در کابل و بیمارستان امام خمینی در بامیان از سوی جمهوری اسلامی ایران تکمیل می‌گردد.
کله چې موږ التا په خپل باندې د ایران د اسلامی جمهوری د حکومت استازی توب او بالخصوص په خپل د وزارت صحت د دوی وزیر د صحت ډاکټر صاحب انلهی د سترګو متخصص یو ډیر تجربه کار او تکړه ډاکټر او په خپل ټولو چارو کارونو کې ډیر برجسته شخصیت و، نو یقینا هغه چې کله د دموګ د افغانستان سیستم انټرو ته تشریح کړ تر یو حد پورې ډیر خوشاله شو چې په افغانستان کې ماشاءالله ظرفیتونه موجود دي. او کله مو چې خپل ځینې نیمګړتیاوي ورسره شریک کړې نورو داسې ښه په آزاد او خلاص او صاف نیت باندې دا اعلان وکړو، دوی په میډیا کې هم دې خبرې ته ډیر زیات کوریج ورکړو چې د افغانستان سره به د صحت په بخش کې بدون د کومه سیاسته څخه، بدون د کومو نور غرضو د مقاصدو څخه به دوی د موږ سره لازمه همکاري کوي او د موږ سره به ټول پروګرامونه مخې ته وړي. لنډ مثالونه درته ویلی شمه چې په ایران کې تقریبا 18 طبي پوهنتونونه یا د طب پوهنځی موجود دي. نو انشاءالله دغه 18 پوهنتونونو ته به د موږ محصلین ورمعرفي کېږي تر څو طبي علوم یا ګریجویشن تعلیمات دوی ترلاسه کړي. د دې نه علاوه په خپله باندې په تهران کې، په مشهد کې، په اصفهان کې او په ځینو نورو لویو ښارونو کې دوی هلته چې کوم تخصصي شفاخانې لري، په دغو ټولو تخصصي شفاخانو کې به د موږ مختلف ډاکټر صاحبان جذبیږي چې د دې ټریننګونو پروګرامونه به هلته سرته رسیږي. خپله د تخصص یا د سپیشلایزیشن پروګرام به دوی هلته د دوو کالو نه ونیسه، درې کاله، څلور کاله یا پنځه کاله چې مختلف بخشونه دي. بیخ کې شارټ ټرم پروګرامونه هم دي، لانګ ټرم پروګرامونه هم دي. دا به ټول هلته دوی سرته رسوي. د دې نه علاوه سکل ډیولپمنټ کې یا په سکل پالش کې، یعنی د موږ ډېر داسې متخصصین دي چې هغوی فقط د یوې هفتې، دوو هفتو، یا د یوې میاشتې، یا د دوو میاشتو دپاره هلته دوی د خپل کومې تجربې چې لري یا خپل کوم تجارب چې لري هغه به هلته دوی ځي، هلته به د یغو خلکو سره شریکوي او د یغو خلکو نه به دوی یو څه نه څه زده کوي او خپله تجربه به د دوی سره شریکه کوي. نو په دې طریقه باندې به د دوی هغه خپل سکل پالش به هم منځته راځي. د دې نه علاوه لکه څرنګه چې موږ په مخکې مې یادوري وکړه چې ایران په بامیانو کې او په ابشارو کې دلته دوی شفخانې جوړې کړې دي، خو متاسفانه تر اوسه پورې فعاله نه دي. په دې کې مو هم کار سره وکړ چې انشاءالله په ټول د یو څو میاشتو کې به دغه شفخانې نور د ولس خدمت ته وړاندې کیږي. د ابشارو د شفخانې دپاره په دې میکانیزم باندې موږ کار روان کړی دی چې څنګه موږ کولای شو چې دلته موږ د آنکالوجي یا د کینسر شفخانه یا یو انسټیټیوټ موږ جوړ کړو چې په دې کې موږ مکمل د تشخیص د مرض نوانسه مکمل تر تداوی پورې.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
اکبر الله اکبر لا
بارزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده. قبل از اذان گزارش همکارم قریشی بود درباره صحبت‌های وزیر صحت عامه طالبان که گفته بود سفر به ایران مثبت و پردستاورد بوده. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این گزارش توجه بفرمایید.
څنګه کولای شو چې موږ مریض اول تشخیص وکو، دویم بیا دغه په مطابق باندې موږ کیموتراپی ورته وکو، په دوم قدم کې څنګه کولای شو موږ هغه ته رادیوتراپی وکو، او بیا په آخر کې که جراحي یا سرجری ته ضرورت وي هغه موږ څنګه وکو؟ نو انشاءالله په دې کې به ډیر زر موږ کار پیل کو او د ولسونو په خدمت کې به نه صرف دا چې دغه دوه شفخانې، بلکې په صفري نقطه کې به د افغانستان طرف ته هم یوه شفخانه جوړیږي چې په هغه کې به ډیری زیاتو د مریضانو د علاج معالجې دپاره ټول مکمل تدابیر نیول کیږي. بیا هغه مریضان چې دلته په داخل د افغانستان کې د موږ سره د امکاناتو د نشتون د وجې نه موږ نشو کولای چې د هغوی علاج دلته سرته ورسوو، هغه مریضانو ته به په سهولت سازي سره اجازه ورکول کیږي چې هلته په ایران کې دوی خپل خدمات ترلاسه کړي.
وایي همچنان از بازدید خود از ظرفیت های صحی، شفاخانه ها و همچنان بخش داروسازی جمهوری اسلامی ایران یاد نموده، گفت از بخش های خصوصی هم بازدید صورت گرفت و از آنها خواسته شد که زمینه فعالیت و سرمایه گذاری در بخش صحی در افغانستان مساعد است و آنها در این راستا ترغیب شدند. دکتر قلندر عباد از آمادگی وزیر بیداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران تشکر کرده گفت وزیر محترم صحی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کشورش را برای کمک و همکاری در عرصه صحی و ارتقای ظرفیت دکتران افغانستان وعده هرگونه همکاری را سپرد. در پایان دکتر عباد سفر خود به جمهوری اسلامی ایران و همچنان نشست G5 را مثبت ارزیابی نموده، گفت ما اولویت بندی نموده، از ظرفیت های ایران استفاده نموده تا بخش صحت خود را نیز معیاری بسازیم. عباد با بیان این که ما تلاش میکنیم که مشکلات افغان ها در داخل کشور حل گردد و نیازمند به بیرون نگردند و اگر نیاز باشد بیماران در داخل کشور درمان نشوند و جمهوری اسلامی ایران غرض درمان انتقال داده خواهند شد تا با هزینه اندک درمان شوند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش ذبیح الله قریشی بود از سفر وزیر صحت عامه طالبان به تهران. با وجود اینکه 21 سال از حادثه خونین 11 سپتامبر سپری می شود، ولی همچنان زوایای مبهم و پنهانی از این واقعه باقی مانده است. در این خصوص همکارمان قریشی نظرات آقای رحمت الله بیژنپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق می شنویم.
مسئله 11 سپتامبر 2001 که آمریکا البته برای اقدامات فراوان چون این چیزی را تحمل کرد و یکی از اون محورها مسئله افغانستان بود، یعنی لشکرکشی به افغانستان و ایجاد جبهه ضد ترور و بازی های فراوانی که امروز نتایجش معکوس پیش آمد و تحلیلگران و کارکنان و کارشناسان استخبارات و حریفان اونا کاملا در حقیقت باورشون به چیزی دیگری است که آمریکایی‌ها با ایجاد به اصطلاح شبیه سازی سیاسی در حقیقت به دنبال این بودن که بازی رو به افغانستان و عراق و افغانستان اینجا بیارن و اون بازی های آمریکایی نیست توسط خود اونا انجام شده است. بنابراین این ذهنیت دیگه در همه دنیا مطرح است که دراسترین جنگ افغانستان یا به اصطلاح حوادثی که بعدها استراتژی یا دکترین نظامی آمریکا را تعیین کرد از همون حوادث و رویدادهای 11 سپتامبر 2001 آغاز شد. از یک جهت آمریکا در حقیقت توضیحات داشت در رابطه با اینکه جبهات ضد ترور در منطقه در جبهه ضد القاعده را در حقیقت به وجود آورده است، اما متعدد که شما فرمودین جنبه های نهان و در عین حال داستان های در حال ابهام نیز وجود داره. هنوز بخشی از اون سیاست استخباراتی و یا استراتژی استخباراتی عیان نیست و به نظر می رسد که تحولات کنونی افغانستان و دوباره سازی طالبان و در حقیقت یک بازی مبهم و گنگ در جای خالی سلوچ از همون شبه سازی ها تأسیس شده است و باوری من این است که هم در آسیای میانه، هم در جنوب آسیا و هم در آسیای مرکزی و در مرکز آسیا در حقیقت یک سری بازی های در دستور کار است، بود، است و خواهد بود که به همان استراتژی 11 سپتامبر که 21 سال پیش اتفاق افتاد بستگی دارند.
طولانی ترین جنگ آمریکا جنگ در افغانستان بوده. فکر میکنین که دستاوردهای آمریکا از این جنگ داشته بوده باشه؟ اگر داشته چی است؟
در رابطه با اینکه جنگ افغانستان در جنگ آمریکایی ها در افغانستان طولانی ترین جنگ آنها در تاریخ سیاسیشان است و واقعا او شکی نیست، اما بیهوده ترین جنگ آمریکایی ها در تاریخ هم هست. آمریکایی ها از نظر استخبارات ممکن است مطالعات جغرافیایی، مطالعات اجتماعی کلانی در منطقه انجام دادن برای سنجش آینده نگری و بعد برنامه سنجی و برنامه سازی ها و محاسبات سیاسی و برآورده های دیگری برای دوران دیگری، اما ظاهرا یک جبهه بسیار به اصطلاح آدم برفی ساختن و بسیار متورمش کردن، آوردن به افغانستان به نام صف و بعد یک لشکری به اصطلاح در برابر 50 کشوری در او شرکت کردن و هزینه های سنگین مصرف کردن. در این جنگ طولانی ولی استراتژی وجود نداشت، یعنی جنگ برای چی معلوم نبود، امنیتی که این جنگ میخواست چی بود تعریف نشد، بازسازی افغانستان اعلام شد آغاز نشد. در افغانستان سیاست دولت سازی به مثابه یک روی کرده دقیق مورد بحث نبود و این شد که دولت جمهوری تا هم اگر تشکیل شد اتفاقا یا به قوم‌گرایی در افتاد یا با دزدی و غارتگری در افتاد و یا با بیماری های دیگری گرفتار شد و توسط شخصیت های بسیار ننگین و بدنام مدیریت شد و بعد در چاهی ننگ و نفرین مردم افغانستان افتاد و رفت و بسیار درست هم شد که رفت، با آنکه طالبان و یک به اصطلاح حکایت دیگری در تاریخ با وجود آمد، اما اتفاقا سقوط جمهوری نیز از واجبات و خواسته ها و مطالبات مردم افغانستان بود.
استاد فکر نمی کنید که مسئول وضعیت ناگوار کنونی آمریکایی ها و حتی سازمان ملل بوده باشه؟
همچنان در رابطه با مسئله این که آیا بحران و وضعیت کنونی افغانستان مسئول و متصدیش آمریکایی ها هستند یا عوامل دیگری است و یا دیگران هستند در رابطه با او، به نظر می رسه که سه تا عنصر اصل است در این پرسش. یک، امریکایی ها برای یک استراتژی استخباراتی به منطقه آمدند و مشکلاتی را در منطقه به وجود آوردند و برای این مشکلات هی ابهام سازی کردند و بعد برنامه سازی کردند و هیاهوی و تبلیغات و گنده سازی مثلا، اما در حقیقت هیچ وضاحتی برای مردم ندادند در رابطه با مبارزه با قاچاق روشن نبودند، در رابطه با مبارزه با فساد روشن نبودند، در مبارزه با ناامنی و تروریسم روشن نبودند، با القاعده مبارزه نمی کردند و تبانی های زیرزمینی به وجود آوردند و رشد پدیده های منفی در درونی ساختار به نام افغانستان حاصل همین سیاست و ابهام بود و بنابراین طبیعتا وضعیت کنونی افغانستان اگر نه 100% دست کم 60% مسئولیتش آمریکا داره، یعنی به دوش سازمان ملل آمریکا و استراتژی های در حقیقت هژمونی طلب و سیادت های مالی و سیاست های ابهام منفعت طلبانه آنها بود.
با این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 6 رسیدیم. 7:30 خبرهای پایانی رادیو دری تقدیم شما خواهد شد. شبتان بخیر.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر. از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه انعکاس باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 35 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز افغانستان. دوستان برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خدمتان هستیم، اما نخواست عناوین مهم برنامه. کاهش واردات افغانستان از پاکستان و مشکلات معارف در ولایت بلخ. خب دوستان، خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. طبق آماری که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان داده، در یک سال گذشته کابل به ارزش کمتر از $1 میلیارد از پاکستان کالا وارد کرده که این کاهش 50% را نشان می‌دهد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که تجارت افغانستان نه تنها با پاکستان بلکه با کشورهای دیگر هم کاهش پیدا کرده. یک عضو هیئت مدیره این اتاق کاهش توان خرید مردم را در کشور، افزایش تولیدات داخلی و محدودیت‌های بانکی در پاکستان را مهمترین عوامل کاهش واردات کالا از پاکستان دانسته. البته آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهد که افزایش صادرات افغانستان به پاکستان افزایش یافته. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه دولت موقت طالبان، در این رابطه میگوید
واردات ما کاهش یافته، خو از طرف دیگر الحمدلله صادرات جمع ترانزیت ما بسیار زیاد افزایش یافته نسبت به سالهای قبل و از او بخش ما خوب درآمدی داریم.
بر بنیاد آمارهای رسمی وزارت صنعت و تجارت طالبان، صادرات افغانستان به پاکستان به بیش از $1.3 میلیارد رسیده و انتظار می‌رود امسال این آمار افزایش پیدا کند. برخی بر این باورند که دلیل افزایش صادرات افغانستان به پاکستان صدور زغال سنگ افغانستان می‌باشد. خب دوستان، برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع نخست ارتباط ما، بله، همکاران اشاره دارن که ارتباط ما برقرار شده با همکار ما عزیز زاهد در قندهار، تا بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد، اگر صدای مرا دارید، در رابطه با کاهش واردات کالا از پاکستان برای ما بگوین که ماجرا چیست، علت چه میباشه؟
دقیقاً همونطور است. پاکستان بزرگترین پارتنر یا شریک اقتصادی افغانستان در گذشته بود و در حال حاضر هم یکی از بزرگترین شرکای تجارتی افغانستان می باشد. اما طوری که شما گفتی، به تازگی بر بنیاد آمار رسمی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در یک سال گذشته کابل 1 میلیارد واردات از پاکستان داشته و 50% کاهش نسبت به سال گذشته که 2 میلیارد بودم نشان می‌دهد. البته این آمار رسمی هستند، ولی در مورد اینی که چیزی که شما گفتی که چرا کاهش پیدا کرده است و او کاهشم بسیار بزرگه، تقریبا 50%، مسئولین اتاق تجارت افغانستان میگویند که کاهش توان خرید مردم در افغانستان بعد از تحولات اخیر، خصوصا مشکلات اقتصادی در افغانستان و تغییر سیاسی و حکومتی در افغانستان، این یکی از عوامل هستند. و عوامل دیگر افزایش تولیدات داخلی هم از عوامل دیگر ذکر شده است، یک نقطه مثبت در داخل افغانستان هستند. سابق از پاکستان چیزهای بسیار بسیار معمولی از در جمله واردات پاکستان به افغانستان بوده، حتی در گذشته افغانستان آب خوردن را از پاکستان، یعنی آبی که بسته‌بندی در بوتل یا آب معدنی می شود، حتی از پاکستان به افغانستان وارد می کند. در حال حاضر در افغانستان حتی برخی از اقلام بسیار مهمه، حتی از سیمت گرفته که بزرگترین قلم وارداتی پاکستان به افغانستان بود، تا سیخ ساختمان یا سیخ که در ساختمان ها یک قلم دون بسیار بزرگ بود استفاده می شود، یعنی سیخ گل، حتی در داخل افغانستان تولید می شود. این از عوامل بزرگ است. و عوامل دیگر محدودیت های بانکی در پاکستان را از مهمترین عوامل و محدودیت های بانکی در افغانستان از کاهش عوامل دیگر کاهش واردات کالاهای پاکستان به افغانستان می باشد. البته در گذشته افغانستان طوری که قبلا گفتیم واردات بسیار زیاد داشت، ولی در حال حاضر افغانستان واردات بسیار کم از پاکستان نیاز دارد، علاوه از این که در داخل افغانستان تولید می شود. افغانستان در زمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین توانست که تنها انحصار تجارتی بر پاکستان را خاتمه دهند. ایران و آسیای میانه جایگزین پاکستان شده و حتی در داخل افغانستان به جای اموال پاکستانی افغانها بالای اجناس و اقلام کشورهای دیگر مانند ایران و تولید آسیای میانه اعتماد بیشتر دارد به جایگزین.
درست. آقای زاهد، در کنار این مسئله، یعنی کاهش واردات از پاکستان، خبر دیگری است که صادرات افغانستان به پاکستان بالعکس افزایش پیدا کرده. برخی میگن که علت این افزایش صادرات است که زغال سنگ افغانستان صادر میشه به پاکستان. شما در این باره چه معلومات دارین که بر ما بگوین؟
به نقطه مهم اشاره کردی. بزرگترین فیصده که این آمار را معکوس کرده است همین مسئله که شما نام بردی، زغال سنگ افغانستان به پاکستان بوده. اما اجناس دیگری هم هستند. پاکستان در حال حاضر در بزرگترین روزهای سخت اقتصادی یا بحران اقتصادی را سفری می کند. حتی بعد از سیلاب‌های اخیر و تحولات اخیر در پاکستان، حتی مواد اولیه که در گذشته از پاکستان به افغانستان می آمد، نه در حال حاضر که او تنها قطع شده است، حتی معادلات معکوس شده است. حتی سبزیجات، میوه‌جات و حبوبات از افغانستان به پاکستان وارد می شود و حتی اموالی که از آسیای میانه به افغانستان می آید، در برخی موارد این اموال هم از طریق افغانستان به پاکستان وارد می شود. از طرف دیگر از همین عواملی که در داخل افغانستان از جمله فقر، پایین آمدن اقتصاد، پایین آمدن سطح خرید مردم در افغانستان، این عوامل به مراتب بیشتر و حالت بدتر در پاکستان هستند که حتی در حال حاضر افغانستان شاید هم اگر گفته شود که وضعیتش بهتر از پاکستان است در آن مبالغه نباشد. یعنی عوامل بزرگ دیگر این هستند که چیزی که در افغانستان عوامل ذکر شده در پاکستان به مراتب بیشتر هستند و از این طرف از افغانستان اموال تجارتی به پاکستان وارد می شود و حتی سطح قیمتها در افغانستان نسبت به پاکستان اینجا پایین هستند و طبعا این اصول تجارت هستند که به نرخ پایین از افغانستان به پاکستان وارد می شود و اونجا نیاز بیشتر است.
بله، تشکر از شما عزیز زاهد همکار ما در قندهار. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
جور باشین. خدا نگهدار. خب، ارتباطی بود با عزیز زاهد همکار ما در قندهار، این که علت کاهش واردات افغانستان از پاکستان چیست و این که بالعکس افزایش صادرات افغانستان به پاکستان چه علت میتونه داشته باشه. با توجه به اهمیت موضوع در همین ارتباط دعوت میکنم که در ادامه بحث صحبت های محترم عبدالقدیر بهمن رئیس مرکز تجارت جهانی کابل را هم بشنوید. آقای بهمن، نخست در رابطه با موضوع کاهش واردات افغانستان از پاکستان صحبت کردم.
طبیعتا در مناسبات تجارتی هر کشور عوامل مختلف وجود می داشته باشه که از این جمله قسمی که مسئولین اتاق تجارت سرمایه‌گذاری گفتن، در افغانستان متاسفانه محدودیت‌های بانکی یکی از عوامل مشکلات میتونه باشه و همچنان کاهش قدرت توانایی خرید مردم و همچنان تولیدات داخلی هم میتونه که تأثیرات خود داشته باشه. در کل وضعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی هم از جمله اما عوامل کلان بالای وضعیت تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و همچنان همسایه میتونه داشته باشه. خب زمانی که مشخصا این موضوعات یک جا شدن، طبیعتا کاهش در واردات صورت میگیره. قسمی که آمارا نشان میده فعلا یک کاهش را در واردات کشورهای مختلف دیگه به افغانستان نشان میده. محدودیت های بانکی یکی از جمله عوامل مهم است که تانسته سبب امو کاهش تجارت شد و همچنان کاهش خرید مردم، چون وضعیت اقتصادی نظر به آمار و ارقامی که وجود داره مردم توانایی خرید بسیار بالا ندارن. اکثریت اجناس تجملی که در سالهای قبل وارد میشد به افغانستان تقریبا در حالت صفر است فعلا و مردم تلاش میکنن که فعلا زیادتر امو خرید بکنن مواد غذایی خود و همو اشیایی که مورد ضرورتشان است. از یک طرف اونمو عوامل اقتصادی که در افغانستان متاسفانه با توجه به چالش‌هایی که وجود داره مردم از نگاه اقتصادی مشکل دارن و همچنان ازدیاد بیکاری هم یکی از عواملی است که باعث کاهش خرید مردم میشه و همچنان کاهش سرمایه‌گذاری، مخصوصا سرمایه‌گذاری خارجی، میتونه که از عوامل دیگه باشه که کاهش تجارت در منطقه و کشورهای مختلف میشه.
خب صحبت‌های محترم عبدالقادر بهمن بود، رئیس مرکز تجارت جهانی کابل، در رابطه با کاهش واردات افغانستان از پاکستان. اما در ادامه بحث محترم عبدالقادر بهمن در مورد علت افزایش صادرات افغانستان به پاکستان هم صحبت کردم.
خب عوامل مختلف در امو زیاد صادرات نقش داره با کشور پاکستان، از اون جمله خب موانع تعرفه‌ای وجود داشت قبلا با توجه به سهولت‌هایی که در اخیر اونا ایجاد کردن برای مخصوصا محصولات تازه افغانستان، میوه‌جات، سبزیجات، ایتان است که یک امر یعنی سبب افزایش صادرات تازه افغانستان شد. و همچنان در بخش معادن قسمی که شما در جریان هستین، کشور پاکستان کشوری است که اونا نیاز به انرژی دارن و معادن افغانستان مخصوصا زغال سنگ بیشترین صادرات در امسال ما به کشور پاکستان داشتیم. اونا به خاطر تامین انرژی خودشان از زغال استفاده میکنن و همچنان محصولات دیگه که کشور پاکستان ری اکسپورت میکنه، اما محصولات افغانستان، چون افغانستان در یک محدودی فعلا وجود داره متاسفانه قرار داره که نمیتونه در بسیاری کشورها صادرات بکنه.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده در ادامه کمک‌ها و روند تزریق پول نقد به این کشور یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان این بسته کمکی به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجاری افغانستان تحویل داده شده. بانک مرکزی افغانستان در اطلاعیه ضمن ابراز امتنان و قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواسته تا در بخش بانکی تعامل و همکاری داشته باشند و زمینه مراودات بانکی با افغانستان را مساعد بسازند. طبق آمار بانک مرکزی افغانستان در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از 1 میلیارد و